ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پلیس افغانستان از کشته شدن یک نفر در درگیری مرزی بین ایران و نیروهای طالبان خبر داد. شمار قربانیان سیل در ایران باز هم افزایش یافت. شمار قربانیان کرونا در ایران باز هم افزایش یافت. پلیس افغانستان اعلام کرد که درگیری روز یک شنبه بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی ایران در مرز هیرمند دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. بهرام حقمل سخنگوی پلیس ولایت نیمروز در جنوب افغانستان به رویترز گفته است که علت این درگیری هنوز مشخص نیست. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از میثم برازنده فرماندار منطقه مرزی هیرمند اعلام کرده که درگیری متوقف شده و تلفات جانی نداشته است. خبرگزاری تسنیم دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه نیز ادعا کرده که این درگیری‌های مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران و نیروهای طالبان پس از آن انجام گرفته که نیروهای طالبان قصد برافراشتن پرچم خود در منطقه‌ای را داشتند که در قلمرو افغانستان نبوده است. منابع محلی به رویترز گفتند که پس از تشدید درگیری‌ها در این منطقه، مردمی که در نزدیکی مرز در طرف افغانستان زندگی می‌کردند، خانه‌های خود را به قصد رفتن به پناهگاه ترک کردند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا یک سال گذشته، نیروهای این گروه چند بار با نیروهای امنیتی ایران درگیر شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافته. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تأکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه 8 مرداد برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان صادر کرد. وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار قربانیان کرونا و مرگ 61 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس در ایران طی شبانه روز منتهی به 9 مرداد ماه خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان بیماری ناشی از این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به 142,000 نفر نزدیک می شود. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته بیش از 9700 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. درستی آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود، مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. وبسایت جماران ادعای ترور و قتل روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی را که از سوی یکی از محافظانش مطرح شده است، کذب و بی‌پایه خواند. این وبسایت درباره حمیدرضا نقاشیان از محافظان خمینی که این ادعا را مطرح کرده نوشته است که او جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود روح الله خمینی به ایران در سال 57 در دفتر حفاظت از رهبر سابق جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. تایی گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا در مورد این مسئله امنیتی به جای وزارت اطلاعات وبسایت جماران تکذیبی صادر کرده است. رضا علیجانی:
تکذیبی که سایت جماران کرده یا بنیاد آقای خمینی میخواد انجام بده، خب در مرحله اول این سوال پیش میاد که خب یه مسئله امنیتی اونا باید جواب بدن. ولی خب این دفتر نشر آثار آقای خمینی خودش متولی همه مسائل میدونه، ضمن اینکه این احساس رو داره که اینجا در واقع میخوان هاشمی رو بزنن و اونا هم از موزه دفاع از هاشمی میخوان این مسئله رو تکذیب بکنن.
ببینید این آقای نقاشیان در صحبتهاش به طور واضح میگه که پرونده ای در وزارت اطلاعات در این زمینه هست و میگه خود ایشون از چند نفر به طور حرفه‌ای بازجویی کرده، نتایج اون بازجویی در پرونده وزارت اطلاعات هست. این قسمت رو میتونیم با هم بشنویم.
یه پرونده ای در وزارت اطلاعات وجود داره که منم یه دوره ای روی این پرونده یه کار نسبتا سنگینی رو عهده‌دار شدم انجام دادم، و اون این که تو اون پرونده گفته می شود که امام با مشکل قلبی رفتن به داخل بیمارستان ولی بعدن معلوم شد که معده امام خونریزی کرده. آقای هاشمی نگذاشت این جریان افشا بشه و معلوم بشه. تو اون پرونده گفته می شود که حضرت امام رو ترور کرده.
خب وقتی که ما این رو داریم چطور هستش؟ یعنی یه نفر نمیتونه تا این حد واضح بیاد ادعایی رو تا این حد صریح بیان بکنه، داره رسماً میگه این مدرک وجود داره.
همین نقاشیان خب یه سیری داشته زندگیش که خیلی نمیشه حرفاشو جدی گرفت. مرحله اولم خب این سوال پیش میاد چرا حالا، چرا بعد 35-6 سال مثلا بعد از مرگ آقای خمینی هم چه ادعایی مطرح میشه؟ آدمای مهمتر از ایشون مگه مطلع نبودن؟ سید احمد خمینی، هاشمی، خامنه‌ای، کسایی که در رأس نظام بودن، آیا اینا همه دستپیچی کردن؟ بنابراین یه مقدار گزافه‌گویی میاد. آقای حمید نقاشیان خب یه سیر و نقطه‌چینی داشته زندگی. قبل از انقلاب خب جزء گروه تولیدی صف بوده با محمد بروجردی. بعد از انقلاب بنا به گفته دفتر خمینی یه مدت کوتاهی محافظ بوده و بعد میره تو مسائل امنیتی و بازداشت و بازجویی گروه فرقان، و بعد یه مدت تو برخی زندان‌ها بوده، ولی از دهه 60 دیگه فعالیت اقتصادی میکنه و اصلا دور از سیاست. و حالا در موردش پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی هم میگن و خب زندگی خودشو داشته. حالا بعد از 30 چند سال مری ادعای سیاسی کرده، ولی ببینید کلی‌تر بخوام بگیم تو جمهوری اسلامی هم واقعا ترور و تصفیه فیزیکی واقعیت داره. خود احمد خمینی، خود هاشمی رفسنجانی هم نفوذ واقعیت داره، از طرفی هم نگاه توطئه واقعیت داره، هم تهمت زنی با مجوز شرعی، یعنی جناح میتونن با مجوز شرعی به هم تهمت بزنن، هم نوعی لومپن پوپولیسم و عوام زدگی. حالا ایشون حرفش دو تیکه داره. یه تیکش نگه یه سری نفوذی بودن و از زیر پله‌ای توی لندن دارو خریدن و اولا مثلا ترور فیزیکیش کردن، که خب یه خورده شبیه افسانه است. ماجرای انفجار دفتر نخست‌وزیری، ماجرای ترور رجایی، اینم اینا رفتن محاکمه کردن، بازجویی کردن، بهزاد نبوی، نمیدونم همین محسن سازگارا و و که شماها پشتش بودید، که آخرش آقا خمینی بود بابا این پرونده رو جمع کنید مسخره بازی چیه. یعنی از این پرونده سازی ها علیه هم دیگه هست. تیکی دومش میگه با توجه به نفوذی که الان وجود داره در کشور مراقب آقای خامنه ای هم باشید. حالا اون تیکی دومش رو که خوب خیلی هم میگن، وزیر سابق اطلاعات هم میگه، اما تیکی اولش بیشتر الان بولد شده و پخش شده از طرف نیروهایی که مخالف هاشمی رفسنجانی و اعتدالیون اصلاح طلبا هستند و با ایما و اشاره میخوان بگن سر آقای خمینی رو مثلا هاشمی زیر آب کرده، در حالی که این فقط یه جنگ روانی نظر منه. این حرفای ایشون هم یه نوع شارلاتان بازیه. حالا با چه هدفی داره این رو مطرح میکنه معلوم نیست. آیا میخواد مثلا خودشو مطرح کنه؟ آیا پرونده‌ای داره میخواد تو تحت شعار قرار بده یا نه؟ این مثلا عوامانه یه حرفی زده تو این جنگ جناح‌ها این داره بزرگ میشه. از این نوع حرف هم تو جمهوری اسلامی زیاد داریم. ببینید آقای جنتی تو دوره جنبش سبز اومد گفت که آمریکایی‌ها از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه دادن، قول دادن بعد از انقراض جمهوری اسلامی 5 میلیارد دلار هم میدن. هر کی گفت چیه سند همینجور به صورت هوایی مطرح کرد. یا در مجلس ششم خب حضرات داشتن جامعه روحانیت با هاشمی و تیمش داشتن مذاکره میکردن، لیست انتخاباتی بدن، اختلافشون شد، کارگزاران انشاب کردن، لیست جدا دادن. یه هفته بعد همین رفقای سابق که با هم لیست میدادن اتهام دادن که چمدانای پول از خارج اومده دست کارگزار. یعنی ما از این حرفای مالی خولیایی که متکی به تئوری توطئه هست زیاد داریم، که عمدتاً هم مصرف جنگ روانی میشه. جناح‌ها همدیگر به نفوذی خارجی متهم می‌کنن در حالی که نفوذی اصلی آمده زده و مملکت رو برده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه اروپا خواست گروه حزب الله لبنان را به طور کامل به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و امیرنشین‌های خلیج فارس مدت هاست که هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب الله را در فهرست تروریستی قرار دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حامی حزب الله لبنان است و از این گروه حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می‌آورد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش فشار آمریکا برای مهار فعالیت‌های حزب الله لبنان. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است طرحی را به رأی بگذارد که از اتحادیه اروپا خواستار تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان می‌شود. طرحی که همچنین خواستار افزایش و تداوم همکاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت‌های حزب الله شده. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدت‌ها پیش کلیت حزب الله را تروریستی اعلام کردند. اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب الله را تروریستی نامید. با این حال خودداری این نهاد از تروریستی خواندن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای عضو اتحادیه را امکان پذیر کرده. این طرح پیشنهادی در مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور است که در آن ارسال سلاح از سوی ایران را برای حزب الله لبنان موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت این کشور و موجب ادامه تحریم‌ها علیه لبنان خوانده. آمریکا از سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. گروهی که با کمک جمهوری اسلامی شکل گرفت و همچنان تحت حمایت مالی و نظامی تهران قرار دارد. مقام‌های آمریکا و متحدان واشنگتن از جمله عربستان سعودی و اسرائیل بارها درباره قدرت گرفتن حزب الله لبنان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند. کمتر از یک ماه پیش اسرائیل اعلام کرد که سه پهپاد را سرنگون کرده که از لبنان به سمت یکی از سکوهای گازی اسرائیل در منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه در حرکت بودند. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل حزب الله لبنان را به این اقدام متهم کرد.
دیروز ارتش اسرائیل سه فروند هواپیمای بدون سرنشین متخاصم را که قصد داشتند زیرساخت‌ها را در منطقه آبی اقتصادی کشور هدف قرار دهند، رهگیری کرد. حزب الله اقدامات تروریستی را ادامه می‌دهد و به توانایی لبنان برای دستیابی به توافق مرزی دریایی آسیب می‌رساند. اسرائیل به دفاع از خود، شهروندان و دارایی‌هایش ادامه خواهد داد.
حوزه گازی موسوم به کاریش مورد ادعای لبنان و اسرائیل است. مذاکره هایی بین این دو کشور با وساطت ایالات متحده بر سر مالکیت این میدان مورد مناقشه در حال برگزاری است. گفتگوهایی که روز جمعه وزیر خارجه لبنان نسبت به پیشرفتشان ابراز خوشبینی کرد. عبدالله بوحبیب پیشتر از ارسال پهپادهای حزب الله به این منطقه انتقاد کرده بود.
لبنان هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیکی که مذاکرات در آن انجام می شود را غیر قابل قبول می داند، چرا که کشور را در معرض خطرات غیر ضروری قرار خواهد داد.
با این حال حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در هفته‌های اخیر ادعا کرده که پهپادهایی که به فراز حوزه گازی کاریش ارسال کرده تنها آغاز ماجراست. به گفته دبیر کل حزب الله این جنبش آماده است که بر سر این میدان که آن را لبنانی خوانده وارد جنگ شود، چرا که پهپادهای این گروه به مسافت‌هایی به ادعای او بسیار دورتر از این میدان گازی خواهد رسید. ایران که صنعت ساخت پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین خود را توسعه داده، در کنار سایر تسلیحات به حزب الله لبنان هم پهباد می‌دهد. جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، متهم است که از گروه حزب الله به عنوان نیروهای نیابتی در حمله به مواضع اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات بارها خواستار مهار فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شدند. اقدام‌هایی که به طور مستقیم توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود. سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است. موضوعی که محل مناقشه بین تهران و واشنگتن و مانعی است بر سر احیای برجام. دبیر کل حزب الله پیشتر هشدار داده بود که این گروه هر هزینه‌ای را به اسرائیل تحمیل خواهد کرد، حتی به قیمت جنگ با اسرائیل، تا به گفته او ثروت لبنان را نبرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور که تنها وزیران پست‌های حساس عضو آن هستند، روز یکشنبه برای بررسی تهدیدهای حسن نصرالله تشکیل جلسه خواهند داد.
بله، گزارشی بوده از نازافرین میرزا خلیلی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.